بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام و ادب و احترام دارم و مثل همیشه هم آرزوی سلامت و سعادت برای همه دارم. من قبل از این که وارد بحث بشیم این نکته خدمت شما عرض بکنم، اولا خیلی تقدیر میکنم، تشکر میکنم از دست در کاران این برنامه سمت خدا آقای رکنی، آقای مندگاران، مدیر گروه جناب آقای حسینی و همینجور مدیر شبکه جناب آقای پور محمدی که با همت و حمایت اینها این برنامه شکل گرفت و الحمدلله اقبال خوبی هم احساس میکنم صورت گرفته باشه و هرچند پیشتر میره انشالله بیشتر اینجا توجه بکنه و مفید و سودمند باشه. اول قرار بود که ما 10 جلسه توی این برنامه سمت خدا باشیم، به همین دلیل من بوستان سعدی رو پیشنهاد دادم، گفتم بوستان سعدی مثلا 10 بخش داره، در هر نوبتی یک بخشی رو گلچین بکنیم و ابیاتی رو معنا بکنیم، اونا به چند دلیل که همون جلسه اول عرض کردم. اولا به دلیل این که یک سنت دیرینه احیا بشه، چون در گذشته سعدی خانی معمول بود. دوم این که بالاخره سعدی ریشه در کلام خدا داره، در سخن اهل بیت داره، در حقیقت ترجمه لطیف و روانی هست برای بعضی از آیات و روایات. منتها بعد دیگه اینها گفتن ادامه داده بشه، 10 جلسه هم شد 20 جلسه، هفته گذشته و تمام میشد. باز آقای رکنی من گفتن ادامه بدید، ولی من واقعش هم به مشغولیتی که خودم دارم هم به دلیل اینکه برنامه شما اطلاع بیشتری پیدا بکنه بهشون عرض کردم که اگر بشه جایگزینی برای ما باشه و ایشون هم متقاعد کردم که بشه، ایشون فقط گفتن اگر بشه شما یه چند جلسه بیه تا ما یک جایگزینی رو انتخاب بکنیم بهتر. این چند جلسه که میخوام خدمت شما و بینندگان باشم، یک بحثی رو میخوام مطرح بکنم که احساس میکنم دغدغه همه باشه، هر کسی در هر شأن و شرایطی که باشه، در هر وضع و وضعیتی که باشه، این موضوع براش مهمه، حیاتیه، حساسه، اهمیت داره. موضوع هم راز شاد زیستنه. همه دنبال اینن که شاد باشن، همه دنبال این هستن که خوش باشن. موضوع بحث ما شرط شادکامی باشه، راه رسیدن به رضایت از زندگی باشه، چکار بکنیم که اون حالت رضایتمندی و رضامندی در ما پدید بیاد، به قول حافظ چکار بکنیم که مقام رضا برسیم، راضی بشیم. فکر میبارم بحث
خیلی خوب
بسیار مهمی باشه،
شاد بودن یا همین خوش بودن دیگه،
همه اینا رو شما تو گفتن. ببینید گم شده ما همین هست دیگه، گم شده ما آرامشه، راحتیه، شادیه، نشاط، شادابیه. این گم شده رو البته باید بشناسیم، یعنی انسان اگر گم شده خودش رو نشناسه ممکنه سالها هم کنارش باشه اما پیداش نکنه. گاهی دیدید آدم میره توی آشپزخونه در یخچال باز میکنه، نمیدونه دنبال چی میگرده، یه مکسی میکنه اصلا برای چی آمده توی آشپزخونه، برای چی در یخچال رو باز کنه، چون گم شدهشو نمیشناسه. یه مادر که مثلا بچهشو تو سن 1 سالگی گم کرده، حالا 20 سال گذشته، اینا ممکنه تو مترو کنار هم باشن، ممکنه تو خیابون از کنار هم عبور بکنه، حتی ممکنه توی کلاس درس مادر معلم باشه، استاد باشه، اون فرزندش دانشجو باشه، روزها سالها با همن، هم دیگر رو میبینن اما نمیشناسن، هر دو هم در غم همن، هر دو هم در هجران همن. این میگه پسرم، اون میگه مادرم.
خیلی مهمه جو آدم
گم شده رو نمیشناسه، توجه میکنی؟ پس گم شده همونو باید بشناسیم. واقعا شادی رو باید بفهمیم، خوشی رو باید بفهمیم، نشاط رو باید بفهمیم. البته اینجا هم از سلیقه و ذوق واقعا کمک نگیریم، از اون حرفای شاعرانه و رمانتیک مدد نگیریم، اونا مقطعی هم تا یه حدی آدم رو گرم نگه میدارن. نه بیام از زبان قرآن، از زبان اهل بیت، از اونها بگیریم. البته میدونید قرآن، اهل بیت، اساسا دین مثل دریاست. دریا یه سطحی داره، یه عمقی داره. ما بریم سراغ عمقش. اگر از قرآن میگیم از عمق قرآن بگیم، اگر از اهل بیت میگیم از عمق کلام اهل بیت بگیم، چون مردم ما مردم عمیقی هستن. این مردم دقیقا مثل استخره. استخر دید شما هرچه جلوتر میره عمیقتر میشه، مثلا از عمق یک متری شروع میشه، همینجور میره جلو، میره جلو تا عمق مثلا چهار متری یا پنج متری. مردم دیگر اینطوری هست، یعنی از ابتدای اسلام هرچه آمدن جلوتر عمیقتر شدن. هنر دین اینه که پا به پای مردم میان، هرچه مردم عمق پیدا میکنن دین هم عمق پیدا میکن. لذا دینی که امروز عرضه میشه با دینی که 10 سال پیش عرضه میشد باید خیلی متفاوت باشه،
چون رشد فکری
مردم بیشتر شد. در نتیجه ما باید از آیات که استفاده میکنیم از عمق بیشتری استفاده بکنیم، و قرآن هم واقعا برای امروزه، یعنی هماهنگ با عمق فکری مردم، با عمق فرهنگی مردم، و این هماهنگی هم واقعا نشون داده. نمیشه بگیم این کتاب مال 1400 سال پیشه، امروز دیگه مردم خیلی روش کردن. نه، قرآن یک جوری تنظیم کرده که مردم این روزگار و روزگاران بعد هم لحاظ کرده. میگه میدونم عصر تکنولوژیه، عصر ماهواره است، من این روز رو از پیش دیدم، حرفهایی که زدم این روزهارم به علاوه حرفهای خودم کردم.
یعنی دین برای امروز ما هم حرف داره.
در نظر گرفتم همینها، من میدونستم که یه روزی ماهواره با آسمان میره. من یه آیه قرآن برای شما بخونم برای اثبات این مطلب. ببینید شما در سوره الرحمن آیه 33 قرآن چی میگه؟ یا معشر الجن والانس، ای گروه جن، ای گروه انس، ای آدم ها، ان استطعتم ان تنفذوا اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر میتونید از مرزهای زمین و آسمان ها بالا برید، خب برید برید، ولی میگه لا تنفذو، نمیتونید برید. بالاخره این زمین یه جاذبه ای داره، شما از این جاذبه نمیتونی کنده بشی. بعدش صریح میگه الا به سلطان. سلطان یعنی سلطه داشتن. میگه شما فقط در یه صورت میتونی از این جاذبه خارج بشی، مگر اینکه بر این جاذبه مستولی بشی، مسلط بشی. یعنی یه چیزی اختراع بکنی و از بکنی که بر این جاذبه غلبه بکنی. خب امروز سفینه های فضایی چجوری میرن بالا؟ امروز ماهواره چجوری میرن بالا؟ پس من امروز رو میدیدم. یعنی که قرآن حرف که میزنه روی حساب میزنه، با دقت میزنه، حساب شده ابزار. ولی مردم عرب اون روز اصلا ملتفت نمیشدن، متوجه نمیشدن، و اصلا کار ندارم که شما متوجه میشید جناب، من فقط برای شما نیستم. جزا صحیح حرف میزد، دقیق حرف میزد. یه نمونه دیگه بدم. ببین الان همه فکر میکنن که لباس هست که بدن رو گرم میکنه، میگه این لباس بپوشم بدنم گرمتر میشه تا اون لباس. احساسش اینه که گرما از لباسه که به بدن میرسه، در حالی که اینطوری نیست. گرما مال بدنه، حرارت مال بدنه،
لباس حفظ.
این لباس هم گرما رو حفظ میکنه.
بله.
این قرآن وقتی حرف میزنه در رابطه با لباس میگه جعل لکم سرابیل، خدا برای شما لباس قرار داد، تقیکم الحر، این لباس حرارت شما رو تقی حفظ میکنه، نمیگه به بدن شما حرارت میده. یعنی همین حرفی هم که میزنه حساب شده میزنه، دقیق میزنه، چون میدونه در آینده مردم دقیقی روبروی خواهند بود، مخاطبان دقیق و عمیقی خواهند داشت. حالا
پس این تفکر که اسلام و دین ما فقط برای اون دوران بوده و حرفی تازه نداره، تفکر بسیار
بلند، با سریع آیات نمیخونه، یعنی با رد پایی که خدا در آیات به جا گذاشته اصلا هم خانی نداره.
الان میخوام بگم سراغ شادمیسن.
حالا میخوام بگم که ببینید، پس ما اگه از قرآن میگیم، کتاب 1400 سال پیش نمیگیم. این وقتی میگه گم شده شما اطمینان آرامشه، بیام ازش بپذیریم و تا این پذیرش نباشه هیچ کاری نمیشه. ببین من یه خواهش از شما میکنم و از بینندگان، شما یک قلم کار از من بدید.
به شما بدم از
من اینو دوشته باشم.
باش این قلم خدمت شما.
ببینید من اینجا
شما از این بینندگانمون ببینن
چرا میبینم.
خب
حالا شما با اینکه آنتنم پر کنم
اونجا سه تا نقطه در واقع در هر خط دارن ترسیم میکنن، ببینید که تهش کجاست.
این شانشون بدید
اینو دوستان اگر امکانش هست نشون بدن. بله بسیار خوب. خب حالا چکار باید بکنیم؟
من هم از شما میخوام،
خب
هم از بینندگان میخوام. نقطه نقطه است دیگه.
بله نقطه نقطه.
این نقطه نقطه رو فقط با چهار تا خط نبیشتر به هم وصل کنم.
با چهار تا خط
فقط. باید شما چیزی هم پخش بکنید که فرصتی هم بر اونا باشه.
بسیار خوب. خیلی خوب، پس نه تا نقطه در سه سطر با چهار خط ها رو گفتن که اینا رو به هم رست بکنید. بله خیلی تلاش کردیم توی این فاصله که با چهار تا خط این نه تا نقطه رو به هم وصل کنیم، یه دونه این وسط اضافه. حالا نمیدونم آقای رنجبر هر چند بوش گفتم راهنمایی بکنیم، حداقل ایشون گفتن نخیر باید خودتون فکرتون برسه. حالا نمیدونم ایشون چه راهکار پیشنهاد میکنن برای اینکه وقت برنامه بیشتر گرفته نشه. این قلم
ببین شما هر کارو بکنی
خب
یه خط کم میاد.
کم میاد بله،
یعنی از هر طرف که نگاه بکنی بالاخره یه نقطه خارج از خط. ولی اگر شما این کار بکنید هیچ کم نمیاد. میخواد برای بکنید؟
بله اگه نشون بدن دوستان. خب چی کار بکنم رو بالا؟
ببینید من وصل میکنم، شما ببینید با چهار تا خط میشه نمیشه.
خب
میگیر الان؟
بله میگیر الان. الان اون دوربین با زاویه بهتری انشالله تصویر نشون خواهد. چه رو بفهمید؟
ببینید من از اینجا شروع میکنم.
خب
یه خودکار داشت میداد.
یه خودکار من امروز همراه میسه اون زنده دارم.
چون مستقیم نیه.
خب این یه خط مستقیم باید بیان.
خب این یه خط شورت هم
چهار خط. بله
درسته؟
بله
این هم یک خط.
آها خب
این هم یک خط.
خب
این هم یک.
آها
شورت چند خط؟
چهار خط.
من تونستم شما نتونستم. چرا شما نتونستی نتونست؟
آخه من فکر میکرم چهار خط رو باید در حدود همین نقطه نقطه در واقع حدیده بکنم.
به همین دلیل نتونست. چرا؟ یعنی ذهنت اسیر همین چارچوب بود، از این چارچوب بیرون نیومد. چون بیرون نیومدی کم آورد، هر طرف نگاه میکردی کم بود.
یعنی من از چارچوب بیام بیرون؟
من از چارچوب آمدم بیرون دیگه، از چارچوب این نقطه نقطه آمدم بیرون.
بتونست.
حالا ببینید، ما اگر بخوام یک زندگی شادی داشته باشی، قرآن فرمولش هم میگه بایستی از این چارچوب زندگی دنیا یکم بیای بیرون.
وقتی ما نمیگم پا تو از
بیرون اگر ذهن خودت محدود کردی که فقط همین دنیاست تو بس، منکر غیب شدی، منکر عالم دیگه شدی، منکر دنیای دیگری شدی، قطعا شما کم میاد، قطعا کم میاد. یه خانم اگر واقعا چارچوبش همین زندگی دنیوی باشه تو حجاب کم میاد.
فقط زندگی دنیوی.
قرآن میگه، میگه شما از این چارچوب بیا بیرون، فقط این دنیا نیست که، این دنیا به علاوه غیبه، به علاوه ماوراست، مجموعه رو باید در نظر بگیری.
خب این ایمان قدب چجوری به وجود میاد؟
اینو فرمونش علی علیه السلام میده، میگه شما اگر میخوای به یقین و باور و ایمان برسی چاپ کارو بکن. یک، وقتی ما حرف میزنیم استمع، خواهش شما از شما اینه که بشنوید. شنیده این که زرد نداره که شما تو خیلی چیزا میشنوید، حرف ما رو بشنوید، توقع بالایی که مثلا وقتی ما حرف زدیم استفهم، سعی کن بفهمی من چی گفتم. سری رد نکنی، سری منکر نشی. وقتی فهمیدی ضرر که نمی کنی، استعمل یه چند روزی هم به کارش ببر. تو که خیلی کارا میکنی، حالا چهار روز هم حرف ما رو به کار ببر. ما گفتیم نامردی نکن، شنیدی؟ فهمیدی نامردی چیه؟ چهار روز نامردی نکن، استیقن به باور میرسی، میرسی به همون چیزی که ما رسیدیم، به ایمان و به غیب میرسی، میفهمی که مردانگی اجاز میکنه، مردانگی تو رو بالا میبره. استمه
بشنویم،
استفهم
بفهمیم،
استعمه
به کار ببندیم،
استی
به یقین میرسیم.
درست. حالا ببینید قرآن هم همین میگه، یا حرفای ما رو بشنوید، منکر نشید. ما حرفایی میزنیم که مشهود نیست الان برای شما، واقعا غیبه. شما ایمان بیارید، شما به کار ببندید. این پیامبر ما هر چی میگه شما ازش موقتا که شده بپذیرید، چهار سبایی به کار ببندید، ببینید به اون شادی میرسید یا نمیرسید. حالا ببینید پیامبر چی میگه. این خبر پس خبر غیبیه دیگه. میگه ببینید خب به شادی برسید، خب به راحتی برسید، به آرامش برسید، به گمشدتون برسید. لو تعلمون من الدنیا ما اعلم لستراحت انفسکم منها. اگر اون چیزایی که من از دنیا میدانم شما ها میدانستی، شما هم راحت میشون. یعنی یه آگاهی هایی هست که اگه در اختیار شما قرار بگیره به نشاط میرسی. تو چرا میری برای رسیدن به نشاط و شادابی مدل ماشین تو عوض میکنی، خشت و آجر خونه تو عوض میکنی؟ نشاط و شادابی تو دل یه مش آگاهیه. اگر اون آگاهی ها بیان تو خانه خشت و گلی هم باشی آرامش داری، اگر اون آگاهی ها نیان تو قصر بلورین هم باشی آرامش نداری. بیان آگاهی ها رو از ما دریاب. علی علیه السلام به همین مضمون داره، من عرفت دنیا لم یحزن بالبلوا. هر کسی دنیا رو بفهمه، دنیا رو بشناسه، دیگه بلاها اون رو غمگین نمی کنن. من عرفت دنیا لم یحزن علی ما اصابه. هر کسی دنیا رو بفهمه و بشناسه، این توی دنیای قوانینی حاکمه، اگر کسی اون قوانین رو بفهمه هیچ مصیبتی او رو غمگین و ناراحت نمی کنه. ما چرا غمگینیم؟ ما چرا اندوهگینیم؟ چرا؟ به خاطر اینکه مصیبت و بلا میاد،
ظرفیتشو نداره.
اگه غیر از اینه بلا میاد مصیبت. علی علیه السلام یه فرمول های توی عالم هست، اگر بفهمی در کنار همین سختی ها شادی. ببین الان عرفانای کاذب دارن چی کار میکنن؟ دارن شما رو میبرن تو عالم تخیل، تو عالم توهم. گاهی هم یک داروهای مخدر و توهمزا به شما میدن، شما میده توی خلسه ای، رابطه شما رو با این دنیا قطع میکنن. گاهی هم نه، برات جا میاندازن که ببین همه چیز زیباست، شما میدن تو فاز این که همه چیز زیباست، هیچ چیز تلخی وجود نداره، هیچ چیز ناگوار وجود نداره. بعد از این مدتی هم شما خیلی خوشی واقعا شاد، اما خیلی طول نمیکشه خمار میشه. دین چی کار میکنه؟ دین میگه دنیا تلخی هست، سختی هست، نامردی هست. دین انکار نمیکنه، میگه این دنیا پر از مصیبت و بلاست، ولی من قوانینی در اختیار تو میگذارم، تو اگر اونها رو داشته باشی هیچ اذیت نمیشه.
خب حاجا میونه حرف تا عمل خیلی فاصله هست. عرفانهای کاذب یا عرفانهای نوظهور جوان میاد لمس میکنه این رو، این حالت خلسه رو، این رها شدن رو درک میکنه، لمس میکنه، ولی اینجا شده خوده،
ولی خیلی بودم فارغ میشه، خیلی بودم فاصله میگیره. بالاخره آدم به قرصی هم که میخوره میده تو عالم خاص خودش، ولی تو عالم که نمونه، این رابطه رو قطع میکنه، رابطه شما با بیرون قطع میکنه. مثل دارو بیهوشیه، میخواد دندون شما رو عمل بکنه، رابطه دندون شما با مغز شما قطع میکنه، بعد هر کار برش پاس با دندون میکنه، شما دردی احساس نمیکنه، ولی یک ساعت بعد معلوم میشه وقتی اون دارو اثرش تمام شد بیچارت میکنه
تو این درده دنیا.
ولی دین اینجوری نیست.
تو درده دنیا ما چجوری؟
درده معنوی همینطوره، ولی دین اینجوری نیست. دین میگه درد هست، کی گفته نیست؟ من تو رو بیهوش نمیکنم، درد هست، ولی من یه کاری میکنم، تو در کنار این درد شاد باش. قرآن یه آیه داره، حملت و امه و کرها، میگه مادر بار داره، بچه‌شو داره هم میکنه، این حالت براش کره، ناخوشایند و سخته، دل اما مادر در کنار این سختی و تلخی خوشه یا نیست؟ خیلی خوشه، چون قانون رو پذیرفته. من اگر بخوام به اون لبخندهای معصومانه و کودکانه برسم، باید از این گذرگاه برم، چاره یم نداره، لذا حاضر نیست این مشقت و سختی رو ازش بگیری. این قانون رو پذیرفته. علی علیه السلام میگه، پیامبر میگه، میگه توی این عالم قوانینی حاکمه، ما اون قوانین رو در اختیار شما میگذاریم، راحت میشی. لو تعلمون ما اعلم، اگه اون چی که من از دنیا میدونم شما میدونستید، لست راحت انفسون. حالا ببینید پیامبر چی میدانست، من یکی دو تاشو اشاره
بکنم. بله خیلی من خیلی دلم میخواد که این دانستنی ها رو ببینیم دیگه. گفت
ببینید، یکی از اون حرفا اینه، قرآن میگه، میگه خوشی هایی که از ناحیه گناه میاد به دنبالش ناخوشی، شک نکن هر خوشی که از ناحیه گناه به شما میرسه پشتش ناخوشی. یه قانونه تو دنیا، اینو باید بفهم، یعنی خوشی های نفسانی رولت نیست که اولش شیرین باشه آخرش هم شیرین باشه، نیمو شیرینه، اولش شیرینه
آخرش تلخ،
آخرش تلخ، هرچه اولش شیرین تر آخرش هم تلخ. شما به معاوره نگاه میکنید، بکن هر چی میخوای نگاه کن، اصلا سیکس ترین کانال رو بیار تماشا کن، خوشی دیگه، میگه بپذیر خوشی، من هم میپذیر، اما پشت این خوشی ناخوشی ها، این خبر غیبه، میخوای بپذیر میخوای نبذیر. مثل یه بچه ای بهش میگن آقا دارن جوش کاری میکنن، نگاه نکن، میگه خوشم میاد، دیدی بچه ها خوشم میاد جوش کاری ببینن،
شب که میشه و خالش شد،
هر چی بهش بیان نگاه نکن، میگه خوشم میاد، نگاه کن، وقت شب که میشه این دردی چشم روزگارش رو سیاه نمیده. خورشید گرفتگی که میشه چرا میگن آقا نگاه نکن، میگه خوشم میاد، خوشت میاد، نگاه پشت این خوشی ناخوشیه، پشت این سایتی که شما داری میبینی، فیلمی که داری نگاه میکنی، من خدا میگم پشت این خوشی ناخوشی خوابیده. چند تا ناخوشیش هم داری من ثابت کرده. حالا خب من اینجا گریزی هم بزنم. ببینید شما بادکنک در نظر بگیر، حالا واحد وزن باد من نمیدونم چیه، فرض کن یه بادکنکی 5 گرم باد میگیره، اگه شما به جای 5 گرم باد 4 گرم بهش دادی، ضریب امنیتش بالاست، 3 گرم دادی دیگه بهتر. حالا اگه هم 5 گرم بهش دادی میره به خط قرمز، 6 گرم دادی دیگه بدتر، 7 گرم باد بدی میترکه. شما وقتی نگاه به یک سایت میکنی، نگاه به یک فیلم میکنی، فیلم مستحجن و مبتزن نگاه میکنی، اون لذتی که باید ببری چندان میشه. یعنی شما قرار 5% لذت ببری، الان شد 70%، تمام سیستم های تو رو نابود میکنه. دین میگه من اینو تحریم میکنم،
من جنبش رو دارم، ظرفیتشون دارم،
جنبش داره، ظرفیتش داره، در حرف بله. اگر نگاه بکنی افسردگی از سر و صورتش میبره، اگر باش بشینی صحبت بکنی از هزار درد با شما حرف میزنه، اگر شما باش در کنارش باشی هیچ لذتی از زندگی نمیبره. موسیقی جوانم یا من کراک میکشم، شیشه میکشم، ظرفیتشم داره. این 4 روز بعد به هم میرسیم، اونوی هم که اولش میکشم یه ظرفیت داریم. اتفاقا وقتی هم به کسی هم میخوام تحریک بکنم میگم تو ظرفیت نداری، تمام اینو اولش میگم ما ظرفیت داریم. چقدر ظرفیت داری؟ تا خیلی جمعش داری، خیلی تا چقدر؟ بالاخره اون بادکنک هم میگم بعد 4 گرم ظرفیت دارم، 5 گرم هم دارم، 5 گرم بهت میدیم، 6 گرم بهت میدیم، چقدر ظرفیت داری؟ بالاخره این هی باید بالا بره که شما تحریک بشی، تحریک پذیریه بالاخره برای خودش قوانینی داره. اینطوری نیست که شما تا یه مقطعی بیام همقدر بسن، این معتاده دوید از این دود سیگار شروع میکنه، یعنی 4 روز سیگار جواب نمیده، و بالاترش باید رو بیاره، و بالاترش باید رو بیاره، اینقدر میره بالا که منفجر میشه. بله شما الان تا یه همده زرفرش داری ببینیم تا آخر چهاش بنابراین ببینیم. میگه پشت این خوشی ناخوشیه، خوشی هایی که از ناحیه گناه به انسان میرسه. قرآن میگه عسى ان تحب شيئا و هو شر لكم، دوست داری خوشت میاد، مثل بچه هایی که آب لیمون دارن مادره بهش میگه صورتو نخارون، این یواشکی میره تو پشت پناه ها شروع میکنه به خاروندن، وقتی هم میخارونه لذت میبره، اما بعد از این مدت جای همه این خارش ها تا آخر عمر میمانه، هر وقت نگاه به آینه میکنه خجالت میشه. اگر این 2-3 روز صورتش خارش نمیده برای همیشه این وضعیت نمیشه. مولانا میگفت، میگفت که سر شکسته نیست، این سر با هم مبن، یک 2 روزی صبر کن، باقی بخند. الان میتونی نگاه کنی، نگاه نکن، پشت این خوشی ناخوشی ها. حالا از اون طرف،
از کدوم طرف؟
پشت ناخوشی چیه؟ قرآن میگه خوشی. اگر یک کسی گناه رو ترک کنه، ترک گناه خیلی ناخوشه. آقا الان من میتونم بهترین فیلم رو ببینم، همم دارم میبینم، همم دارم تماشا میکنم، کیف میکنم، من بخوام بزنم بیرون ناخوشم، کیفور نیستم. میگه این ناخوشی رو بپذیر. من این خبر غیبی به تو میدم، پشت این ناخوشی خوشی. دقیقا ببینید، یه بادون میدم به شما، شما با این بادون دو تا کار میتونی بکن، یکی اینکه بشکنیش برجا بخورش، بادون خوردی مگه این مغز چقدر مزه داره، چقدر طعم داره، چقدر تو رو سیر میکنه. اما اگه آدم عاقل باشه این بادون رو تو باغچه میکاره، ترکش میکنه برای یه مدتی که درخت تنمند و تنهاداری میشه، هر ساله به او سمر میده، هر ساله به او میده، خدا میگه یک گناهی من سر راه میذارم، تو ترکش بکن، ترکش بکن و کاشتیش، تو میرم از دست دیگه.
به حدیثی از امام علی علیه السلام میخوندم، یه روزم خدمت دوستان عزیزمون عرض کردم که یکی از بینندگان خوبمون بارها و بارها از طریق پرامک به ما گفتن یه بار دیگه اون حدیث رو بخونید، ولی کم فرصت نشد. در سفارش های امام علی به امام حسن مجتبی در خصوص همین آرامش فرمود دو تا راهکار من بهت میدم و با این دو پارامتر به قول خودمون شما میتونید به آرامش برسید، یکی صبر و مدارا و دوم اعتماد و باور به خدای متعال، که همین نکته که شما اشاره کردید فرمایش امیرالمومنین مؤید همین مطلب. اما جا یه چیزی من بگم، یه وقتی پشت ناخوشی خوشیه، باشه یه سری از مشکلات معنوی ما داریم، ترک گناه داریم، بعدش خوشیه، بعد از دنیا مجرد الاخره، ولی بعضی از ناخوشی های ما به خاطر امور دنیوی ماست، طرف وضعش خوب نیست، گرفتاری های آنچون
به همه ایدم پرسیم
نمیرسیم وقتی
نمیرسیم. از خلاصه بحث من نشد چند وقت بریم؟
حدودا 6 هفته داریم.
خلاصه بحث من این باشه: راحتی، آرامش، شادی، خوشی، نشاط، که گم شده یه همه ما آدم هاست بلا استثنا، و استثنا وجود نداره. خلاصه این رو خدا در چی قرار داده؟ در آگاهی قرار داده، در باور قرار داده نسبت به یک سلسله قوانین. من سریع روایت شما رو شما بخونم: ان الله به حکمته و فضله جعل الروح و الفرح فی الیقین. خدا از روی حکمتی که داشت روح یعنی راحت رو، آرامش رو، فرح یعنی شادی رو، نشاط رو در یقین قرار داد. یعنی اگر میگردی اینجا بگرد، هیچ جا دنبالش نگرد، مثل مولا نصرالدین نباش و کلیدش تو زیر زمین خونهش گم کرده بود، تو کوچه زیر نور چراغ میگرد، وقتی بهش گفتن چرا اینجا میگردی و اینجا روشن، هر چی بگردی پیدا نمی. یا جون راحت و آرامش خدا در یک سلسله باورها قرار داده، اون باورها رو انشاءالله ما در تایه چند جلسه خواهیم گفت. ممکنه اینجا خیلی ها بگن نه خیر آقا، ما اصلا باورهام نداریم، خیلی هم خوشیم، خیلی هم
شنگیم،
اونا میرسیم و اونجا خواهم گفت که این خوشی دو جوره، مثل چمنه، چمن طبیعی بریم چمن مصنوعی بود، فرق این دوتا هم خیلیه. چمن مصنوعی با یه تایسیگار میفته توش تمامش آتش میگه، بعضی خوشی هم از چمن مصنوعیه، ما یه تلنگور همش میرزیم، طرف الان یه عمر مدیتیشن الان مراقبه و اینا داشته، شاد شاده، با یه تلنگور تمامش میرزیم. مثل آتش طبیعی و مصنوعی، آتش طبیعی دیدید هیزم رو که آتش میکنید طبیعی، حرارت داره، گرما داره، انرژی داره، اما آتش مصنوعی هیچ کدوم نداره. آتش مصنوعی چیه؟ مثلا چراغ خواب هست،
بله،
یه کاغذ مثل شعله درست کرده، پایینش هم نور قرمز انداخته روش، فنم روشنه داره هم تو بالا پایین میشه، این هم آتشه ولی مصنوعی. بعضی خوشی ها طبیعیه، انرژی میده، حرارت میده، هم به خود آدم هم به دیگران، بعضی ها نه مصنوعی. حالا شما
نمیشه. بله خب، حالا دقیقی میتونم برام بگم دوستان که چقدر زمان داریم؟ 4 دقیقه. ما امروز بنا بود از پیامک های شما چند تا سوال بخونیم در مورد یکی از رذیله های اخلاقی، یکی از چیزهایی که شاید باز هم ساده از کنالش رد بشیم، که بسیاری از روابط اجتماعی مون رو، بسیاری از تعاملات خانوادگی مون رو تحت شعاع قرار داده. راجع به سخنچینی می‌خواستیم صحبت بکنیم که فکر می‌کنم نرسیم راجع به رنج بعد تا پایان
سوالی دارید.
می‌خواد من این سوال رو بله کوتاه پاسخ بدید، خوبه، ان شاءالله هفته آینده ان شاءالله بهش می‌پردازیم. بحث سخنچینی بدون مقدمه میرم سراغ سوال این دوست عزیزمون. گفتن که رابطه من با خانواده همسرم بسیار رابطه خوبی بود، به گونه‌ای که مورد حسادت بعضی ها واقع شد، ولی بر اثر سخنچینی رابطه خراب شد، من چیکار بکنم؟
من ببینید یه پارچه رو به در یک ثانیه میشه شکافت، میشه از هم جدا. و اگه بخواین دو تیکه را به هم وصل بکنین ساعت ها طول میکشه، هر قدرم ظریف و زیبا به هم وصل کنی باز نیست اولش
نمیشه.
آدم سخنچین کارش همینه، آدم ها رو جدا میکن و این جدایی ها متاسفانه دیگه به اون اتصال و وصل نمیرسه، اگرم برسه مثل حالت اولش نمیشه. اینه که پیامبر فرمود بدترین خلق خدای ما هستن.
بله.
الا اخبرکم به شرارکم، بهتون خبر بدم که بدترین شما چه کسانی هستن. کسانی که انمامون، کسانی که نمامه، انمشاون به نمیمه، میرن بین مردم رفت آمد میکنن و سخنچینی میکنن، حرفا اینو اون بر میبرن، حرفا اونو این بر میبرن و اینا رو کاملا از هم جدا میکنن. امام صادق علیه السلام فرمود بدترین جنبنده که روی زمین قدم میزنه آدم سخنچینه. حالا اینکه این خانم میگه چه باید کرد با این کلاتها، اون یه درخت ریشه داره، شاخم داره، شما اگر میخوای خشکش کنی شاخهاشو بزن، به معنی که یه شاخه بالا میاد قطع کن، بعد از این مدتی خود به خود خشک میشه. سخنچینی یه ریشه هایی داره، یه شاخه هایی داره، شما شاخهاشو بزن، ریشهاش که نمیتونی بزن، ریشهاش دست دیگران، اما دست شما به شاخهاش میرسه. شاخهاش اینه که به تو بی‌توجهی میکنن، بی‌اعتنایی میکنن. هر شما بی‌اعتنایی کردن شما اعتنا کن، شما توجه کن.
بله بسیار متشکرم.